بسیار خوب. توی گزارش قبلی در مورد کتاب میهمان شیخ صحبت از پشت پرده های مردم نگاری شد. توی گزارش قبلی ترش هم که درباره جادوی دولت حرف زدم، صحبت از نیروی قهریه روایت به میون اومد. برای همین بعد ندیدم که کتاب بعدی که معرفی میکنم کتاب تأملاتی درباره کار میدانی در مراکش باشه. کتاب نوشته پال رابینوه. رابینو از اول تا دکتریش رو توی دانشگاه شیکاگو تحصیل کرده و الان استاد انسانشناسی تو کالیفرنیا برکلی. چند سالی توی فرانسه هم درس خوند و بعدتر در اکول نورمال سوپریر هم درس داده. شاگرد گیرتس بوده و اصلا به همین خاطر پاش به مراکش وا شده. جالب اینجاست که استادش گیرتس مخالف بوده که رابینو این کتاب رو اصلا بنویسه. گمونم این رو توی مقدمه کتاب رابینو اشاره میکنه. وینسنت کرپانزو استاد دانشگاه شهر نیویورک نیم سال گذشته برای سخنرانی اومده بود دانشگاه ما و توی سوال و جوابی قبل از مراسم اصلی با دانشجو صحبت میکرد، این رو گفت که گیرتس وقتی ایده کار رو میشنوه و میفهمه که رابینو قراره چنین کتابی بنویسه، خیلی سفت و سخت نظر مخالفش رو به رابینو میگه و ازش میخواد که این کار رو نکنه. حالا از این آمارهای خالزنک عمو مردک گونه که بگذریم، ببینیم که کتاب در مورد چیه. خلاصه بخوام بگم کتاب در واقع پشت پرده تحقیق میدانی پایان‌نامه دکتری رابینو. اصل کار دکتری رابینو، چون هم به عنوان اولین کتاب نویسنده چاپ شده و شاید یه وقت دیگه در موردش صحبت کردم معرفیش کردم، در مورد چیرگی نمادینه و به روایت مردم یه روستایی توی مراکش با یه قدیس مربوط میشه. توی کتاب که موضوع بحث ماست، توی همین کتاب تأملات، در واقع پشت صحنه کتاب قبلی روایت میشه و اصلا نمیفهمین که موضوع کتاب اول کتاب اصلی چی بوده با خوندن این کتاب. چیزی رو که توی این کتاب روش تأکید شده، خلاصه بخوام بگم اهمیت روابط قدرت توی کار تحقیق میدانی انسانشناسانه. این روابط قدرت فقط محدود به رابطه دولت مراکش و نمایندهای محلیش با مردم نگار نمیشه. اصل بحث در واقع مربوط به روابط قدرت بین مطلعهای محلی با مردم نگار. اصلا همین که مردم نگار خیلی ساده مهمون مطلعهای محلیش میشه، به قول رابینو تحت تأثیر روابط چیره‌ای قرار میگیره. همونطور که مشخصه، منظور از قدرت اینجا قدرت نهادی یا سیاسی نیست، قدرت در سطح خرد منظور منه. لوکس توی کتاب قدرت دیدگاهی بنیانی سه بعد مختلف قدرت رو معرفی میکنه. من نگاه لوکس رو به قدرت مفید میدونم، واسه همین سعی کردم نگاهش رو به کار رابینو هم تسری بدم. هر سه بعد قدرتی که لوکس معرفی میکنه توی کتاب رابینو وجود داره. اولش قدرت نهادیه، اینکه اصولا رابینو چطور علیرغم مخالفت ها موفق میشه خودش رو با استفاده از روابطش با نمایندهای محلی دولت یه جورایی به زور وارد روستا بکنه، یه تظاهری از این نوع قدرته. همینطور به خاطر اینکه بعضی گروه های متنفذ مثل خانواده سیدی لاسن که در واقع از پشت قدیس و منطقه بودن رابینو رو میپذیرن، میتونه که کارش توی روستا شروع کنه و ادامه بده. همینا یک جور تظاهراتی از اون قدرت نهادیه. اما هیچ قدرتی بدون مقاومت نمیشه. این مقاومت میتونه خیلی نرم باشه، اما به هر حال وجود داره. این قدرت نرم متقابل بعد بعدی قدرتی که توی کتاب میتونیم پیداش کنیم. مردم ده که از زورچپون شدن رابینو تو ده ناراضی بودن، معمولا فقط اطلاعات رو در اختیارش میذاشتن که براشون بدون ضرر باشه و تا میتونستن جریان اطلاعات رو به سمت رابینو کنترل میکردن و اینطوری مقاومت میکردن. در واقع رابینو مثلا از این مینویسه که یکی از جوانهایی که توی برهه‌ای مطلع اصلی نویسنده بوده و اسمش رشید بوده، شروع میکنه به تعریف کردن شایعات روستا و اسرار معنی. همین باعث میشه یه بقیه ده و از جمله پدر رشید خیلی زود ساکتش کنه. با اینجور مقاومت و اعمال قدرت نرم، مردم روستا در واقع از پیش نتایج یا برونداد رابطهشون با رابینو رو به یه نحوی تعیین میکنن که فقط به نفع خودشون باشه. این رو رابینو خیلی بامزه توی این بخشای نشون میده که چطور اهالی روستا ازش به عنوان راننده تاکسی استفاده میکردن. این اما هنوز همین ماجرا نیست. توجه کنیم که از یه طرف مردم نگار دوست داره که بیشتر و بیشتر و زودتر و زودتر همه چیز رو بدونه، چون باید بدونیم که وقتی که از میدون تحقیق خارج میشه، به محض اینکه خارج میشه دیگه به بعضی از اطلاعات هیچ وقت دسترسی نخواهد. از طرف دیگه اهالی میدان هم دلشون نمیخواد که در جعبه پاندوراشون رو باز کنن. حالا شکل دیگه ای اما از اعمال قدرت به میون میاد. اون هم اینه که مردم نگار میاد خواسته های اهالی روستا رو یه جوری دستکاری میکنه. مثلا روستایی دوست نداشتن در مورد ائتلاف های سیاسی توی دوره تاریخی در مراکش که معروف به دوره تبعید صحبت کنن. رابینو چه کار میکنه؟ میره سراغ یکی از مطلعهاش به اسم علی که آدم منفور و بدنامی بوده و از اون در مورد موضوع سوال میکنه و در ضمن میذاره که همه بدونن که داره روایت علی رو از ماجرا میشنوه. حالا با دونستن این که علی داره اطلاعاتی که به زعم بقیه غلطه رو به رابینو میده، همه که تا چند روز پیش بی میل بودن که اطلاعاتشون رو در اختیار نویسنده بذارن، حالا با سر میان که روایت خودشون رو تعریف کنن. اینجوری رابینو در واقع با تغییر خاص روستایی ها یه جوری اعمال قدرت میکنه. این اعمال قدرت رو رابینو خودش به صراحت اسمش رو میذاره یک جور عمل خشونت، مجبور کردن، باج خواهی و اخاذی. این روابط قدرت البته اینطور در کتاب دستبندی شده نیستن و در واقع اینها برداشت دستبندی منن، ولی به هر حال اون چیزی که مهمه اینه که رابطه مردم نگار و مطلع ها برابر نیست. وقتی موضوع قدرت رو برای استادم طرح کردم بهم گفت که یکی از همکارای سابقش به خاطر همین روابط نابرابر قدرت کلا مردم نگاری رو رها کرده. واقعا هم سخته که همزمان مردم نگار بین بازدهی کارش و رعایت اخلاق تو کارش تعادل ایجاد کنه. نسخه ای از کتاب که من خوندم ویرایش 30 سالگرد انتشار کتابی که رابرت بلاو و پیر بوردیو روش مقدمه نوشتن. به هر حال علیرغم مخالفت گیرتس، رابینو کتابو چاپ میکنه و پرده از اون چیزی که واقعا براش اتفاق افتاده برمی‌داره تا فقط به نتایج تحقیق که توی کتاب قبلیش نوشته بوده محدود نمونه. شوکه نشین. ولی از جمله چیزایی که ازش پرده برمی‌داره اینه که یه روز با همراهی یکی از میزبان‌هاش با دو تا از زن‌های محلی میره آبتنی توی چشمه آبگر و شبش با یکی از اون زن‌ها میخوابه.